بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در این که اگر سوره را مقدم داشت بر حمد، بر خلاف ترتیبی که در شرع لازمه عمل شده، اما تقدیم سوره بر حمد دو جور تصور میشه. یکی این که سوره را بر حمد مقدم داشته به قصد جزئیات. در اینجا عربه گفتن که بطلت الصلات، نماز باطله، برای خاطر این که اگر سوره را دوباره بخوانه زیاده مبتله به انجام آمده، اگر دوباره سوره را نخوانه عکس ترتیب واجب به وجود آمده، از این جهت گفتن که نماز باطله. حالا در این صورت که سوره را مقدم بر حمد داشته به قصد جزئیات، آیا نماز باطله یا نماز باطل نیست؟ صاحب جواهر همونطور که دیروز عرض شد در صفحه 339، در صفحه 339 از جلد 9 گفتن که نماز باطل نیست، برای خاطر این بلو به قصد جزئیات هم اتیان کرده باشه، برای خاطر این که این جز باطله. اما نماز چرا باطل باشه؟ بله، این جز چون فی غیر محله اتیان شده، عمدن اتا به سوره قبل الحمد، اتیه بها فی غیر محله ها، البته این باطل هست. اما بطلان جز مستلزم بطلان صلات نیست. بعد ایشان دفع دخل کرده، گفته روایات که داریم من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اینها را چه بکنیم؟ گفته این روایات محمول است بر زیاده رکوع یا زیاده رکعات. از این جهت گفته اگر این شخص به قصد جزئیت به جا بیاره قبل از حمد و بعد از حمد دوباره سوره را بخوانه، نمازش باطل نیست و صحیحه. یزر هازا من کلام مصباح الفقیه ایزن. مصباح الفقیه هم اجارزا در کتاب صلات، ایشان هم گفتن که نماز باطل نیست. در صفحه 289، در صفحه 289 از مصباح الفقیه صلات، ایشان هم گفتن که نماز باطل نیست به تقدیم سوره مع العمد، اذا ما اتا به سوره مجددن بعد الحمد، اگر سوره دوباره بخونه نمازش باطل نیست. ایشان گفته برای اینکه این زیاده موجب بطلان صلات نیست. بنابراین با صاحب جواهر و فقیه همدانی میخوان بگن اذا اتا به سوره قبل الحمد به نیت الجزئیه نماز باطل نیست، ولی عروه داشتن که ولی از تقدیمها علیه، جایز نیست تقدیم سوره بر حمد، فلو قدمها عمدن بطلت الصلات لزیادت العمدیه ان قرأها ثانیا و عکس ترتیب الواجب ان لم یقرأها. حالا چه بایستی بگیم ما؟ ولی خب بقیه مثل مستند العروه و اینا میخوان بگن خب نماز باطله، باید بگیم نماز باطله یا نماز باطل نیست. ظاهرا نماز باطل باشه به واسطه این که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، حمل کردن این قبیل روایات بر زیاده رکعات یا زیاده رکوعات که صاحب جواهر میگه خیلی بعیده. کسی که در نمازش اضافه کرد، یعنی اتیان کرد چیزی را به قصد جزئیت، به قصد این که جزء صلاته و صلات جزءم نبود، خب این فرض نیست که این زیاده است دیگه. مثل که از چه مثل حتی بله حالا ما چون جاهل را هم در این طور معذور نمیدانیم، ممکنه فرض کنیم شخص جاهله ولو جاهل مقصره، مثلا خب معذور که نیست، یک شخص جاهل بود ولو جاهل مقصر بود، این عطا به این آمدن، البته جاهل آمدن عطا به قصد جزئیات، بعدا خب بهش گفتن، بله بله دیگه. خلاصه حالا فرض کلام این است که قصد قربت چیکار نداریم، میخوام ببینیم که آیا این باد چون محقق در شرایع گفته که اگر بخواد سوره را قبل از هند بخونه اعادها، و ظاهر کلامش این است که نمازش صحیحه، خواجه‌رضاان تبعند شرایع، صاحب جواهر هم تقریبا تبعند شرایع میخوان بگن که نماز صحیحه، چون خود اول در کلام صاحب جواهر گفته تا زمان مقدس اردبیلی لم اجد احدن که قال نماز صحیحه، ولی در این حال خودش اختیار کرده که نماز باطل نیست، اون جز باطله، اون جزی که اتیا به حافی غیر محله ها باطله، ولی که نماز باطل نیست. عمده اینه که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده چه اقتضا میکنه، ظاهرا اقتضا میکنه نماز باید باطل باشه، چون زاد فی صلاته اتیان کرده به سوره فی غیر محله ها و عمدن و هازا لیس الا زیاده، دیگه زیاد کرده دیگه، زاد فی صلاته فعلیه الاعاده اقتضا نمازش باطل باشه. منطق عربه، عبارت عربه هم باز اشکال داره، عروه گفته به این که فلو قدمها عمدن بطنت الصلات لزیادت العمدیه این قرآها ثانیان و عکس ترتیب الواجب ان لم یقرأها. عروه میگه اگر قرآها ثانیان زیاده عمدیه میشه، و حال اینکه طور نیست، چه اینکه ثانیان قرائت کنه یا قرائت کنه زیاده عمدیه است، اتیان سوره قبل هم زیاده عمدیه است، چه این که بعدن قرآها چلم یقرآها. آقای خویی هم در حاشیه داره، نه به مجرد اتیان سوره قبل از حمد این زیاده عمدیه است و نماز هم باطله، چه این که بعد از حمد دوباره سوره را بخونه چه نخونه. آقای حکیم هم در مستمسک داره هم در اینجا در حاشیه دارن که نخیر، این به اتیان سوره قبل حمد عمدن این زیاده عمدیه است، نماز هم باطله، چه این که بعدن دوباره سوره بخونه چه نخونه، نماز باطل شد. دیوبنده هم در حاشیه شوربه همینطور داریم که اگر این شخص اتیان کنه به سوره قبل الحمد عمدن، این زیاده عمدیه است موجب بطلان صلاته، چه این که بعد از حمد دوباره سوره را بخونه چه این که نخونه. نه حالا روی اون مبنا نمیگیم، روی اون مبنا روم هست، ما صاحب جواهر نمیگیم، حاج آقا رضا رو میگیم، صاحب جواهر اینا رو میگیم که واجب میدانن. حالا ما روی این مبنا به علتش این است که علتش این است که زیاده عمدیه، زیاده عمدیه لازم نکرده که واجب باشه. اگه کسی قنوت رو در رکعت اول خواند، در رکعت اول قنوت خوان به قصد این نسبت به شرع امداد به عنوان که جز نمازش باطل، در با این که قنوت مستحب به فرقی نمی کنه، انسان چیزی را که جز صلات نیست، جز صلات به قصد این که جز صلات هست اتیان بکنه، زاده فی صلات چه واجب باشه چه مستحب. آقای خویی خودش به همین مثال زد، آقای خویی گفته لو قن تفر رکعت الاولا نمازش باطله، آقای خویی گفته این فرق نمیکنه واجب و مستحب، اگر قنوت بخونه در رکعت اولا به قصد اینکه جزء صلات نمازش باطله، فرق نمیکنه، چون زیاده فی صلات آن است که انسان چیزی را به قصد اینکه جزء صلات است، حالا جزء مستحب یا جزء واجب، به قصد اینکه جزء صلات اتیان میکنه و جزء هم نباشه، حالا چه جزء واجب چه جزء مستحب فرق نمیکنه. خلاصه عبارت عروه هم نقصی داره از جهت این که نظر ما گفته که فلو قدمها عمدن بطلت صلات لزیادت العمدیه این قرآها ثانیان و عکس ترتیب الواجب ان لم یقرأها، و حال اینکه اتیان سوره قبل از هم زیاده عمدیه است، موجه بطلان صلات است، چه قرعه ها ثانیان چه لم یقرعه ها ثانیان فرقی نمیکنه دیگه. لذا حاشیه‌ای که اینجا آقای خویی داره یاره از ظاهر و صدق و زیادت العمدیه و این لم یقرعه ها ثانیان، آقای طباطبایی حکیم داره و این لم یقرعه ها، ما هم در حاشیه هم اینطور داشتیم. خب عرض کنم که این ظاهران روشنه که اگر سوره را قبل از هند خانه عمدن نماز باطله، اما لو قدمه ها سهوند. خب این دیروز عرض کردیم برای خانه روایاتی که ما داریم، اولا گفتیم که سیره پیغمبر و ائمه علیهم السلام متشرم طبعنده خودشان رو ملتزم می دانن که اول هم بخونن بعد سوره، این یک دلیل بود. دلیل آخر روایات در اونها خواندیم که استفاده می شد که بایست هم قبل از سوره خوانده بشه. بله بله چرا نخوانم؟ برای خواهد سوره ای که اول خوانده شد روی مبنای ما که نماز باطل شد، روی مبنای ما نماز باطل، اما روی مبنای صاحب بله؟ روی مبنای ما که نماز باطل، اما روی مبنای صاحب جواهر، روی مبنای صاحب جواهر این نماز باطل نشد، این جز باطله. اما خب در این حال نماز که باطل نیست باید هم بخونه بعد سوره بخونه دیگه. پس روی مبنای ما به خواندن همین سوره قبل از هم نماز باطل شد. آقای خویی هم اینطوره میگن، آقای حکیم هم اینطوره میگن. اما روی مبنای صاحب جواهر که عربه هم شاید همین طبع، روی مبنای صاحب جواهر خلاصه نماز باطل نیست. نماز چون باطل صاحب شرایه مثلا نماز باطل نیست، ولی خب نماز رو ترتیب باید مراعات بشه. اون که اندم نکن شد، البته که اندم نکن شد و باطل شد اون سوره، حالا باید هم بخونه بعد از هم سوره بخونه دیگه، ترتیب رو باید مراعات بکنه دیگه. بله ظاهران مطلب دیگه روشن شد. و بله بلندتر فرمایید. صاحب جواهر گفتم دیگه، صاحب جواهر میگه به این که من زاده فی صلات فعلیه لعاده که دلیل ماست، ایشان میگه محمول است بر زیادت رکعه بر رکوعات، بس دلیلی بر بطلان نداریم. بله بله ایشان اینطور میخوان بگن، صاحب جواهر اینطور میخوان بگه. بله خب ظاهره حرفا معلوم شد. بله و قدمه ها سهون، اول اگر آمد و سهون سوره را بر همون بقدم داشت، خب این سواری پیدا میکنه. اگر سهون سوره بر همون بقدم داشت، اول سوره خواند بعد خان هم خان، یه وقت تذکره بعد دخول فر رکوع، یه وقت تذکره قبل دخول فر رکوع، و تذکر قبل دخول فر رکوع فی اثناء سوره بود متوجه شد، بعد الفراغ من از سوره متوجه شد، فی اثناء الهن متوجه شد، بعد الفراغ عن هن متوجه سوار پیدا میکنه دیگه. بله حالا سورت اولا لو قدم از سورت بر حمد سهون و تذکر بعد دخول فر رکوع، تو اینجا نمازی درسته، چون سهون مقدم داشته محلش هم گذشته داخل در رکوع هم شده، حدیث لا تعال اقتضا میکنه نماز این درست باشه، برای خاطر اینکه نمیتونه دوباره برگرده، داخل در رکوع هم شده. لا تعال صلات الا من خمس التهور والوقت والقبلت والرکوع والسجود، این مانن مفید داخل در مستثنا نیست، داخل در مستثنا من هست. مستثنا طهور است و وقت است و قبله است و رکوع و سجود، در مانن فی ترتیب مراعات نشده. تقدیم حمد بر سوره که ترتیب است، این جزء مستثنا نیست، داخل بشه در مستثنا من لا تعاد الصلات، بنابراین شمشمول لا تعاد میشه. اگر یک شخص سوره را بر حمد مقدم داشت، نماز صحیحه، متذکر بشه بعد دخول فر رکوع، بعد از دخول فر رکوع متذکر شد باید نماز صحیح باشه، این حرفی نداره. و اما این تذکر قبل از دخول فر رکوع فله صبر، سورت اولا تذکر قبل از دخول فر رکوع فی اثناء سوره، سوره را تا نصف خوانده بود متذکر شد که باید سوره بعد از حمد خوانده بشه. هنوز حمد نخوانده، سوره رو شروع کرده، نصف سوره. خب اینم دیگه روشنه، همینجا باید این سوره رو رها بکنه دیگه. این یک چیز زیاده سهویه است، این مبطل نماز نیست. همینجا سوره رو رها میکنه، حمد میخونه، بعد همین سوره یا سوره دیگه میخونه، فرق نمیکنه. این معلوم. و این تذکر بعد الفراغ من از سوره، سوره را تمام کرد و متوجه شد که هنوز حمد نخوانده، باز همینطوره. این سوره ایست خوانده شده سهوان و زیاده سهویه هست، موجه بطلان نیست. ناتعاد سرات هم شامل همینا همه میشه. از این جهت خب اینجا سوره خوانده، این سوره که علم نکن میشه، حمد میخوانه بعد سوره میخوانه بعد میره رو. این تذکر بعد از دخول فل حمد، سوره را خوانده و داخل در حمد شده، حالا در اول حمده، اثنای حمده، بعد الحمده، فرق نمی کن. اگر تذکر بعد از دخول فل حمد، خب اینجا نماز صحیحه، برای خاطر که اون سوره قبل از حمد که علم نکنه موجب بطلان صلات نیست، زیاده سهویه است، مشمول لاتعاد هست، حمدم که مشغول داره میخوانه دیگه، حمد ادامه میده، حمد تمام میکنه، بس سوره رو میخوانه. خب این سوره باید نماز صحیح باشه. منتها یک، حالا سید سر نه، بحث آخر، بحث نافی صحت صلات و عدم صحت، بحث ما در صحت و عدم صحت صلاته. منتها یک عبارت اینجا هست، اینو عرض کنم. در عروه داره که ولو قدمها سهوًا و تذکر قبل الرکوع اعادها بعد الحمد و اعاد غیرها. این معلوم، اگر مقدم بداره سوره را سهوًا و متذکر بشه قبل از رکوع، اعاد سوره بعد الحمد و اعاد غیر این سوره، سوره دیگه فرق نمیکنه. داره بلا یجب علی اعادت الحمد اذا کان قد قرأها، بگه حمد را که به آخر رساند یادش افتاد، سوره را خوان قبل از حمد، حمد مشترش خوان، به آخر حمد که رسید، حمد تمام کرد، یادش افتاد که سوره را قبلا خوانده. خب سوره را باید دوباره بخونه، شکی نیست، اما حمد را هم دوباره بخونه یا حمد دوباره نخونه، یعنی حمد خونده شده صحیح است یا صحیح نیست؟ چرا؟ یعنی اثری در هم سوره که علم یکون میشه، چون سوره قبل از هم باطله، اما حمد هم باطله یا نه؟ یمکن ان یقال، به این که یمکن ان یقال، به این که حمدش هم باطله، باید دوباره حمد کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه یعتبر در حمدی که در صلات هست این متقدم بر سوره باشه، و حال اینکه این حمدی که خوانده شد متأخر از سوره بود، بس حمدی که شارع از ما خواسته به جا آورده نشد، پس دوباره یک حمدی بخوانیم بعد سوره بخوانیم. دارم حالا احترام، حالا احتمالا میگم این را، بله این را عرض کنم، به این که هل تجب اعادت الحمد ایزن قبلها او یقتصر علا اعاده سوره، در آخر هم یادش افتاد دوباره حمد را بخونه، یا اکتفا بشه بر عبارت سوره، بر اعاده سوره؟ بعضی از فقها این در مرحوم جارزه ندارن، قد یقال بالاول، قد یقال بین که حمدم دوباره بخونه. چرا؟ حالا چرا شرط میکنم؟ یستفاد ذالکه یستظهر از منتها تذکره تحریر نهایت الاحکام، چون اونا عبارت چه اینطورست که یستن فل قرائه، نگفتن به این که یقرا سوره. اگر میگفتن یقرا سوره، گفت خیلی حمد که خوانده شد سوره خوانده شد، اما داره اگر متذکر شد بعد الحمد در آخر حمد یستن فل قرائه، یستن فل قرائه ظاهرش نست که باید دوباره حمد رو بخونه، دوباره سوره رو بخونه. علتش چیه؟ ربما یعلل به ان مراعات ترتیب در مستند رو همین است، مراعات و ترتیب تقر به فاتحهی که لای تقدمها سورتون. ما اون فاتحهی میخوام که قبل از اون سورهی نباشه، ولی این فاتحه درست نیست، این فاتحه قبلش سورهی به جا آورده شد، بنابراین باید یک فاتحه دیگری بخوانیم که قبل از اون سوره نباشه. ولی خب این درست نیست، ولی خب شما هر فاتحه بخوانید ده دفعه بخوانید قبلش اون سوره هست دیگه، بالاخره طبیعی سوره احتیار شده. اگر شما میگه اون فاتحه خواندیم چون قبلش سوره بود کافی نیست، باید یک فاتحه بخوانید که قبل از اون سوره نباشه. خب شما فاتحه دوم بخوانید باز قبلش همون سوره که خوانده شده هست دیگه. بس باید اینطوری گفت، معتبر نیست که فاتحه قبلش سوره نباشه، معتبر از فاتحه ای که قبل از اون سوره ای به قصد جزئیات اتیان نشده باشه و سوره صحیح خوانده نشده باشه. فاتحه ای که بخوندید قبلش سوره صحیح نبود، سوره باطل بود، اون اشکال نداره. فاتحه بایستی طوری خوانده بشه لا یتقدمها جزئی از صلات. اولین جزء الله اکبر باید چه باشه؟ فاتحه باشه. باید الله بعد از الله اکبر اولین جزء صلات چه باشه؟ فاتحه باشه. حالا اشکال نداره، اون که خوانده شده جزء صلات نبوده، اون سوره بوده از سهوان، حالا بعد از اون فاتحه خوانده شده، فاتحه هم که خوانده شد دیگه، پس متقدم نشده است بر فاتحه جزئی دیگه از اجزای صلات و اون سوره که اندم نکنه، احتیاج نیست بین که شما فاتحه را دوباره بخوانید. مستفاد از عدل، من نوشتم مستفاد من عدلت ترتیب لیس الا عدم مسبوقیت فاتحه به صورت المعمور بها. بایستی فاتحه مسبوق نباشد به سوره معمور بها، باید مسبوق نباشد به جزئی از اجزای صلات، مسبوق هم نیست، برای اینکه اونچه شما خواندید جز نیست، اون یه سهوان چیز باطلی بود است دیگه. بس مستفاد از عدله آن است که مسبوق نباشد فاتحه به سوره ای که جزء صلات باشد و مسبوق هم نیست، برای اینکه اون سوره که شما خواندید زیادی بود، اضافی بود دیگه، بنابراین فاتحه صحیح به احتیاجی به تجدید فاتحه نیست. بله مطلب رو شد. نه، اگر هم دوباره بخوانیم اون حمدی که خوانده شده است، اگر اون کسی که میگه اون حمدی که خوانده شده مثل اون سوره بوده، چنان که سوره چیز سهوی و اضافی بود، حمد هم چیز سهوی و اضافی، سهو دیگه است، در سهو، چنان که اون سوره یک سوره سهوی بود و اضافی، حمد هم شده که حمد سهوی و اضافی، اون اینطور میخواه بگه، بس باید حمد دیگری بخوانید که اون مسبوق نباشد به سوره. ظاهرا مطلب روشنه. خب روز چهارشنبه است، بند دو سه هفته قبل مطلبی از نهج البلاغه عرض کردم، بعض برادران مطلب نوشته بودن که خوب است که چهارشنبه، هر چهارشنبه یک خطبه یا نامه مجددی باشه که بیشتر پیشرفت بشه مثلا از نهج البلاغه. اونو صرف نظر میکنیم. نامه هست حضرت امیرالمومنین برای حارسه اعور همدانی نوشتن در نهج البلاغه و دارای مطالب اخلاقی زیادی است. بله، عرض کنم که نامه شست و هفتم در نهج البلاغه، نامه شست و هشتم در نهج البلاغه است، نامه ای است که حضرت برای حارس اعور همدانی نوشته. خب نمیتونم بنده واقعا از این، هرچند که تأثیری در کار ما و در جلسه ما و در شنیدن شما و گفتن من نداره، ولی از این که یک نفر یا دو نفر اونقدر به بحثای اخلاق نهج البلاغه بی اهمیت نگاه کنن که وقتی میرسه به نهج البلاغه پشت از جلسه برن، واقعا این برای حوزه یک مطلب درد آوری باید تلقی بشه. خب این من کتاب له علیه السلام الی الحارس الحمدانی، نامه 68 در فیض الاسلام، شاید 69 باشه. اولا شخصیت حارس اعور همدانی خب شخصیت بسیار جلیلیه. در تنقیح المقار در حالات حارس هست که انه کان فقیها جلیلا، مرد فقیه بوده. ابن داوود در رجال داره لم یکن افقه همین، از او فقیه تر نداشتیم. خلاصه مرد بسیار جلیل و بزرگی است، حارس همدانی. شیخ بهایی هم نسبش به همین حارس همدانی میرسه. همدان قبیله است در یمن. از نامه که حضرت برای حارس نوشته معلوم میشه که خب عنایت زیادی حضرت به حارس داشته. حاشق عباس قمی هم در صفحه البهار در ماده حرسه حالات حارس را یک مقدار ذکر کرده. تیکه هایی از عنایت حضرت امیرالمومنین به حارس اونجا هست. زن یکیش این حضرت حارس و حضرت امیر عرض کرد که من خیلی دلم میخواد که انتکرمنی و انتاکل اندی قضا ان، بیای خانه ما قضایی بخوری. رفتن حضرت امیر به خانه کسی و خوردنش از قضای اون شخص اکرامی بوده است زیاد. حضرت امیر قبول کردن، فرمودن که به شرط این که ان لا تتکلف علی شیئا، به شرط که تکلف نکنی، هرچی در منزلت هست همون رو برای ما بیاری. او هم قبول کرد. فدخل فعطال حارسو به کسرتن، یکی کنانی آورد. حضرت امیر شروع کردن به خوردن بدون معطلی. حارس گفت که انما اید دراهم، من درهم هایی دارم و ازهرها و ظاهرم کرد و ازاه یفی کمه، در آستینش بوده. حالا ما جیبمان در پهلوس، سابقا نمیده چطوری بوده است که لباس ها در آستینش چیزایی قرار میدادن، در کمش دراهمی بود نشان داد. بله، حضرت فرمودن نه، یا اگر اجازه بدید برم چیزی بخرم بیارم. فرمودن نه خیر، ما از اول شرط کردیم که اون چی در خانه هست از همون بخوریم. بله، از این قبیل نمونه ها عنایت اون حضرت به حارس معلوم میشه. باز حاشق عباس داره در صفحات البهار جلد دوم، جلد دو از اون هشت جلدی ها که سفینه در هشت جلد چاپ شده، مزایای زیادی داره. صفحه 139 از رقب نباته میگه حارس آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام فی نفر من الشیعه، در عده در میان عده از شیعه. و کن تو فیهم، منم در میانا بودم. اسبق من که خیلی مقامش جهیله، ولی حارس حرف زد. حارس در حرف زدنش خیلی با تعنی و با زحمت راه میرفت و کانم مریضن، اثارشم به زنین میکوبید. حضرت امیر بیه کانت لهم انهم منزلتون، حارس یک منزله رو سرزمین. بقاله کیفه تجده که یا حارس، حالت چطوریه؟ فقال نالت دهریا امیر المومنین منی، روزگار خلاصه مرا پیر و فرسوده کرده. و زادنی غلیلن اختصام اصحاب که عبابک، چیزی که مرا خسته میکنه بیشتر نمی اصحاب تو در در خانه تو با هم دیگه بحثهایی دارن. قال و فیمه خصومتهم، خصومتشان جر و بحث اونها در چه موضوعیه؟ قال فیکه و فی الثلاثه من قبلک، در باره تو و سه نفر که قبل از تو بودن. فین مفرط منهم قال و مقتصد قال، بعضیا تفرید میکنن، بعضیا مقتصدن. حضرت فرمودن متردد مرتاب، بعض متردد مرتابن. لا یدری ایقدم ام یهجم. حضرت فرمودن که یا اخ همدان، الا ان خیر شیعتی ان نمت الاوسط. حضرت بعد دیدن که حارس خیلی شکسته شده و ناراحت، فرمودن ابشره که یا حارس، لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوز و عند المقاسمه، نه شما که این همه در راه محبت من به زحمت افتاده اید، ناراحت شده اید، بلکه فعالیت کردید در پیشرفت امور ولایت، منم به شما بشارت میدم. لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمه. قال الحارس و من مقاسمه، مقاسمه چیه؟ قال مقاسمه النار اقاسمها قسمتا سیئتا. اقول هازا ولی فترکی و هازا عدوی فخوزی. ثم اخذ امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم بید الحارس فقال یا حارس اخذ تو بیدک کم اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ولی بیدیه. من دست پیغمبر دست من گرفت چون که من دستم فقال علی بقید شکوت الی حسد قریش و منافقین دی. منم روزی حسد قریش و منافقین را پیغمبر شکایت کردم. پیغمبر دست ما را گرفت چون که الان من دست تو را میگیرم. قال پیغمبر اذا کان یوم القیامه یا اذا کان یوم القیامه اخذت به حبل الله و به حجزته. حجزته یعنی اسمته منزل عرش تعالی. حجزته به معنی دامن مثلا. اینجا کنایه است. و اخذت انت یا علی به حجزتی به دامن من. و اخذ از ذریت که به حجزتک. و اخذت شیعتکم به حجزتکم. فمازا یصنع الله به نبیه و ما یصنع نبیه و وصیه. خذها الیک یا حارس قصیرتا من طویلتا. مطلب زیاده ولی مختصرش میگم. انت مع من احببت ولک ما اکتسبت. یقولها ثلاثن. از سه دفعه بیشان فرمود. فقام الحارس یجر رداء. از جا برخاست و رداش روی زمین میکشید. یقول دیگه حالا احتحالا که اینطور شد که فرمود الله تعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمه ما ابالی بعدها متا لقیت الموت او لقیانی. دیگه بعد از این ترسی ندارم. عاشق عباس میگه قال جمیل ابن صالح و انشده از سید الهمیری این فرمایش حضرت امیر را. سید همیری خب مرد بسیار جلیلی است. اشعار خیلی زیاد در دربارست امیر المومنین صلی اللہ علیه و سلم. لهم لقب از سید له لقب. عاشق عباس در تحفت الاحباب، نه هدیت الاحباب، هدیت الاحباب عاشق عباس حالات علماست منطقه خیلی مختصر، ولی تحفت الاحباب فارسیست مفصلتر هم هست. اصحابو خیلی از مطالب داره. در تحفت الاحباب در صفحه 21 و 22 در باره سید همیری مطالبی داره. یه سید همیری تمام فضائل حضرت امیر را به شعر در آورده بود. شاعر بسیار قوی بود. یک روز در کوفه در یک میدانی روی اسبش نشسته بود. گفت هر کس فضیلتی از حضرت امیر بیاره که من درباره اون شعر نگفته باشم این اسب سوارم را به اون میدهم. اینقدر شعر گفته بود درباره حضرت. خب هر کس آمد گفت که برای این شعر گفتم. اون آمد گفت این شعر گفتم. یه نفر آمد گفت که یک چیزی من از تعمیر شنید درباره حضرت شنیدم که ببینم شعر گفته یا نه. اون از تعمیر روزی می‌خواست وضو بگیره، کفشش گذاشت کنار رو خواست وضو بگیره. حالا اون در اینجا انشان نمیشت. یکی ماری آمد رفتی اون کفش. حضرت امیر وضو تمام کرد. قبل از این کفش رو بپا کنه یک پرنده عقاب مانندی مثلا از بالا آمد کفش برداشت برد بالا بارونه کرد اون مار افتاد رو زمین. حضرت امیر کفش رو پوشید. آیا درباره این فضیلت شما شعری گفته ای؟ گفت نه نگفت. اسبش داد به اون شخص. به شعری اون وقت درباره اون فضیلت گفت. عاشق عباس در تحفت الاحباب در صفحه 21 اونها نوشته. بعد در یک جای دیگه به مناسبت در صفحه 99 گفته همین سید همیری که از دنیا رفت چون شعر درباره اهل بیت یاد گفته بود جریان بود که کفن نداشت سید همیری. در یک جای مورد بود کفن آماده نداشت. 90 نفر از شیعیان کفن آوردن. این میگفت در این کفن که من آوردم سید کفن کنید. اون میگفت در این کفن که من آوردم بعد یه نفر دیگه بالاخره برای اونا سبقت گرفت و اطلاعی بدار. حالا وقت اینجا شیخ عباس میگه که سید همگری این فرمایش تعمیر را به شعر در آورده، قول علی لحارسن عجبون کم سمع عجوبتن لهو حملا، یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، یعرفنی طرفه و اعرفه به عینه و اسمه و ما عملا، و انت عند الصراط تعرفنی فلا تخف اسرتا ولا زللا، اسقیک من بارد علی ظمأ عند الحوض، اسقیک من بارد علی ظمأ تخاله فی الحلاوه اصلا، اقول للنار حين توقف للارض دعیه لا تقبل الرجل دعیه لا تقربی ان له حبلا به حبل الوصیه متصلا. خلاصه حارس اعور همدانی دارای مقام بسیار جلیل، حضرت امیر برای ایشان نامه نوشته است. از نامه های 69 68 نهج البلاغه است. بهرانی در 30 ماده این نامه را شرح کرده، 30 مطلب حضرت امیر علیه السلام به حارس فرموده. بزرگترین سرمایه ما همین ولایت واقعا از اینجا شروع میشه. و تمسک به حبل القرآن و انتصح ها، یا حارس متمسک باش به رشته قرآن و قرآن را ناصح خود اتخاذ کن. من بعضیش میخوانم که شما بقیه را مراجعه کنید. بهرانی در جلد پنجم صفحه 221 در 30 ماده این نامه را شرح کرده، مطالب اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، عبادی، همه جور مطلب داره. شروعش اینه که و تمسک به حبل القرآن من تصح و احل حلاله و حرم حرامه، پنجم و اعتبر به ما مزامنت دنیا ما بقی منها، به اون چی گذشته است از دنیا اون چی که باقی منده را با گذشته مقایسه کن، فان بعضها یشبه بعضن، دنیا حالاتش تقریبا از یک جهت یک جوره که در تحول و زوال و فنا آینده دنیا را به گذشته مقایسه کن، مثل هم هستن که همش محکوم به زوال و فنا و تحول هستن. اصحابه بعضش نوشته اصحابه اکثر ذکر الموت ما بعد الموت، نهم وحذر کل عمل یرزاه و صاحب و نفسه یک رهل امت المسلمین، اون عملی که انسان از دیگران ببینه میگه بده ولی خودش انجام بده میگه خوبه، از این قبیل کارها اجتناب کن. وحذر کل عمل یرزاه و صاحب و نفسه یکره لعامت المسلمین، و هزر کل عمل یعمل به فسر و یسته یامن هف الالانیه، هر عملی که انسان در سر و خلوت انجام میده ولی در جلوت و آشکارا بشه حیام کنه. و هزر کل عمل ازا سول انه صاحبه انکره او اعتذرمن، هر عملی که انسان ازش بگن انکار میکنه یا عذرخواهی میکنه، این قبیل اعمال را انجام نده. تا اینکه نوزدهم این میخواستیم قبیل بحث کنیم، وسکنل امسار الازام در شهرهای بزرگ سکونت کن، وسکنل امسار الازام فانها جماع المسلمین، مجمع مسلمان ها در شهرهای بزرگ هست. ببینیم آیا شهرنشینی نسبت به ده نشینی مزیتی داره یا منظور چی دیگری است. در بهار بابی هست، باب و ماورده فی سکن الامصار و القرا، روایات که از اهل بیت علیهم السلام
در سکونت شهرها و قریه ها هست. این باب باب 27 در جلد 73 بهار صفحه 156، جلد 73 بهار صفحه 156. البته بهار ما چاپ بیروت با بهار دیگه شاید شماره جلداش فرق داشته باشه. البهار جلد 73 چاپ مؤسسه الوفای بیروت صفحه 156. باب ماورد فیزیکون الامثار و القرآن. خب اینجا این خبری: اوصى النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام، یا علی لا تکن رستاق. رستاق همون معرب روستاست، این عربی از فارسی گرفته شده. لا تسکن الرستاق فان شیوخهم جهله و شبابهم عرمه و نسوانهم کشفه و العالم بینهم کالجیفت بین الکلاب. حالا حدیث میخوانیم بعد ببینیم منظور چیه. اوصى النبی صلی الله علیه و علی، یا علی لا تسکن الرستاق فان شیوخهم جهله و شبابهم عرمه و نسوانهم کشفه و العالم بینهم کالجیفت بین الکلام. و قال النبی صلی الله علیه و آله: من لم یتورع فی دین الله، کسی که ورع نداشته باشه، ابتلاه الله تعالی به ثلاث خصال: اما ان یمیته شابًا او یوقعه فی خدمت سلطان او یسکنه فی الرساتیق. کسی که ورع نداشته باشه، یا جوان مرگ، البته در چیز کتابی که آداب متعلمین هست اونجا نوشته کسی که طلبه است و در موقع طلبگی در درس خواندن اخلاص نداشته باشه، یکی از این سه تا گرفتار میشه: یا یمیت و شابن، یا یوقع فی خدمت سلطان، یا یسکن و رساتیق، در روستاها ساکن میشه. و قال صلی الله علیه و آله، بنده شون نظر دارم اینی خواندم که میخوایم ببینیم چیه واسه مطلب چیه. و قال صلی الله علیه و آله: ستتون یدخلون النار قبل الحساب. به ستتن قیل من هم یا رسول الله صلی الله علیه و آله؟ قال: الامراء بالجور و العرب بالعصبیه و الدهاقین بالکبر و التجار بالخیانه و اهل الرساتیق بالجهل و العلماء بالحسد. اینا روایاتی بودن که دلالت داشتن که سکونت در روستا مورد انتقاد و مذمته. حالا بنده مرسومت مراد اینجا مراد و منظوری هست و توجیه هست که وقت تمام شد انشاءالله حتی هندرز کنیم.